و من درست سال هاست من از سال 80 با این بحث آب جدی درگیر بودم، کار کردم، مطلب نوشتم، پژوهش کردم، همه کاری کردم، ولی اصالتا جامعه شناسم و از منظر جامعه شناسی به ظرفیت ایدئولوژی که بحث آب برای فریب اساسم. ببینید بخش آب، حکمرانی آب، مدیریت آب یکی از مستعدترین بخش های کشور برای فریبه.
در قسمت 145 گفتگوی با خانم دکتر بنفشه زهرایی رو پخش کردیم که بر ضرورت کاهش مصرف در بخش آب شرب و بهداشت تاکید می‌کرد. این گفتگو فقط برای هشدار دادن نسبت به وضعیت آب شرب در تهران و سایر شهرها ضبط شده بود. قصد خانم زهرایی و من در اون گفتگو ارائه داده‌ها و تحلیل‌های درباره علل بروز بحران یا مسئله آب نبود. کارکرد مشخص اون گفتگو توجه دادن مردم و سیاستمداران نسبت به وضعیت آب در ایران بود. البته من در بخش پایانی قسمت 145 نکاتی رو توضیح دادم و روشن کردم، از جمله تفاوت‌های بنیادینی که آب شرب و بهداشت با آب کشاورزی داره و البته مسائل دیگری هم مطرح شد که شما ممکنه شنیده باشید. با این همه کماکان ذهن برخی مخاطبان به این سمت میره که علارغم همه این حرفا کلن امثال فاضلی دنبال انداختن مسئولیت بحران بر دوش مردم هستن و از همه ناکارآمدی های حکومت صرف نظر میکنن و صرفا مخاطب رو مردم میدونن. این گونه اظهار نظرها رو عمدتا دو گروه بیان میکنن. گروه اول صرف نظر از این که ما چه استدلالی داشته باشیم یا اصلا در سابقه ما چقدر نقد حکمرانی آب و محیط زیست وجود داشته باشه، وظیفه خودشون میدونن امثال من رو متهم کنن به توجیه کردن کردار حکومت. اهمیتی هم نداره ما چی میگیم یا چه سابقه‌ای داریم، اونا حرفشون رو میزنن. گروه دوم هم سابقه گفتار و کردار امثال من رو نمیدونن و همه در طوفان بی‌اعتمادی که سالهاست بر این کشور وزیده ذهنشون رو نسبت به مسائل بسته یا نیمه بسته کردن. مفروض میگیرن که گفتار امثال من توجیه حکومت و مقصر جلوه دادن مردمه، مگر اینکه حالا خلافش ثابت بشه. اون چه در قسمت‌های 146 و 147 این پادکست میشنوید شاهدی است بر اینکه من و برخی و بسیاری از منتقدان خیلی پیشتر و خیلی بیشتر از اون که مردم رو مخاطب قرار بدیم با حکمرانان گفتیم، نوشتیم و در عمل هر کاری که از دستمون برمی اومده انجام دادیم. اگه اندکی در مسیری که دربارش گفته شده حرکت شده بود، امروز نیاز نداشتیم اصلا مردم رو مخاطب قرار بدیم تا مصرف رو کاهش بدن، تا بتونیم از این تابستان عبور کنیم. و به هر حال در دو قسمتی که خواهید شنید روایتی از ناگفته های بحران آب خواهید شنید تا گذشته مسئله بیشتر روشن بشه. این قسمت اول گفتگوی من و دکتر حجت میان‌آبادی، متخصص مدیریت منابع آب و استاد دانشگاه تربیت مدرس در برنامه آزاده که با میزبانی آقای مهدی احمدی دو سه هفته قبل از جنگ اسرائیل علیه ایران ضبط شد و بعد از جنگ در صفحه یوتیوب آزاد منتشر شد. گفتگوی مفصلیه به طول 2 ساعت و 47 دقیقه. با توجه به مواردی که ما در پادکست به این محتوا اضافه کردیم، اگه می‌خواستیم یک بار منتشر کنیم خیلی بیش از 3 ساعت می‌شد. ترجیح دادیم این گفتگو رو در 2 قسمت خدمت شما ارائه کنیم. در انتهای هر دو بخش گفتگو هم من نکاتی رو اضافه کردم تا بیشتر به روشن شدن مباحث کمک کنه. یه روزی در اردیبهشت سال 1370 در حوالی شهر ری در یه کارگاه 60 متری یه میکسر فقط یه تونی تولید چسب رو شروع کرد. خیلی کم پیش میاد آدم به جایگاه چسب در زندگی فکر کنه، اما از کیف و کفشتون گرفته تا قطعات خودرو، از مبلمان تا کفپوشا، از شیرازه کتابا تا وسایل برقی خانگی، همه به چسب نیاز دارن. چسب سینا تا تولید رو با اون میکسر کوچیک یه تنی شروع کرد و میخواست ماده ضروری برای تولیدات صنعتی رو در ایران فراهم کنه. شرکت چسب سینا میخواست چسب برای تولید محصولات مختلف، اشتغال برای صدها کارگر، مهندس و پژوهشگر صنعتی خلق کنه و موفق هم شد. حالا ظرفیت تولیدش به 100 هزار تن در سال رسیده و برای مصارف عمومی و صنعتی چسب تولید میکنه. چسب سینا به کشورهای همسایه و آسیای میانه هم صادرات داره. خودشون معتقدن اگه شرایط اقتصادی و سیاسی مساعدتر بود الان جایگاه بهتری در صنعت چسب ایران و جهان داشتن. اما همین الان هم با تولید انواع چسب‌های نواری، مایع و اسپری چسب در خدمت جامعه و صنعت ایران هستن. لینک دسترسی به سایت صنایع چسب سینا رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم.
سلام جناب فاضلی. سلام جناب میانوادی.
سلام.
ممنون که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. خب مسئله آب تو ایران مسئله قدیمیه. خیلی ها از بچگیشون میشنون آب قطع میشه، میگن مصرفتون رو مدیریت بکنید، موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندید، کشاورزیمون کشاورزی خوبی نیست، بارندگی کمیه. عکسای صد منتشر میشه در مورد کشاورزی اوضای مختلف، نمیدونم برنج و هندوانه و اینها صحبت میشه، تو شهرهای مختلف اختلاف وجود میاد در مورد مسائل آبی، انتقال آب. خیلی دامنه بزرگی از مسائل باعث شده که هم تحت عنوان ناترازی هم تحت عنوان بحران برای آب در ایران از واژه های مشابه این استفاده بشه. اما به نظر میرسه که حداقل برای خودم به عنوان یه علاقه من دامنه این موضوع دامنه روشنی نیست. وقتی ما از آب حرف میزنیم چه مجموعه مسائلی داره؟ همین چکه کردن شیر یا پیچیده تر مسائل آبی ایران و تو هر کدوم از اون حوزه های مختلف که مسئله آب در ایران داره وقتی بهش میگیم بحران منظور چیه؟ وقتی یه گرفتاری اساسی داره منظور دقیقا چیه؟ چه راه حلایی الان داره استفاده میشه برای این موضوع؟ واقعا اینا راه حلای درستی هستن یا نه؟ و احیانا اگر گیر و گرفتی هم ازش تو این راه حلا هست، راه حلای صحیح چیه؟ این از چند جهت کمک کننده است، ولی به نظرم صحبت کردن در مورد مسئله آب با جزئیات، یه مسئله اساسیش اینه که طبیعتا یه شهروند خوب باید بتونه با یه دانش مناسبی که داره ببینه سیاستگزار، مدیر، تصمیم گیر برای کشوری که احتمالاً تو دریافت آب دچار مشکله و محدودیتی بیش از برخی از کشورها داره، سیاستگزار داره درست تصمیم میگیره یا نه. من امیدوارم این جلسه و جلسات مشابهی که اگر بتونیم خدمت شما زحمت بدیم یه چارچوب روشنی رو برای مخاطب ما تصویر بکنه. مسئله آب چیست؟ راه حلایی که سیاستگزار برای حل این موضوع داره استفاده میکنه چه راه حلایی هستن؟ برداشتای غلط در این مورد چیا هست؟ و راه حل و مسیر درست چیه؟ جناب میانه‌آبادی، اگه بخوایم با شما شروع بکنیم و از سوال اول، وقتی میگیم مسئله آب در ایران، این مسئله بزرگ به چه مسائل کوچیکتری، به چه بخشای کوچیکتری قابل تقسیمه؟ و اگر اطلاق واژه بحران به همه این مجموعه مسائل درست باشه توضیحش چیه؟ اگر از اینجا شروع بکنیم فکر میکنم پله پله بتونیم بخشای بعدی هم جلو بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام خدمت های دکتر فاضلی عزیز و شما دارم و خیلی خوشحالم خدمت شما هستم. موضوع خب موضوع خیلی مهمی است. ما موقعی که صحبت از مسئله آب به صورت عام و چالش های آب به صورت خاص، حالا با یه ترمی از نظر من نادرست‌تر به نام بحران آب حالا ادامه توضیح میدم چرا مواجه میشیم. ما با چندین سوال کلیدی و اساسی مواجهیم و اینجا هم تو این بحث به عنوان یک پزشک آبی بحث آبی سعی میکنیم یک بیماری شناسی بکنیم. قرار نیست که حالا بگیم هیچ چیزی ندارد و فقط سر تا پا مسئله با عنوان خطای مطلق است، یعنی خطاها رو کاملا پررنگ و منطقی برای این بیمار سرطان گرفته تشریح سعی میکنم. ببین، من همیشه صحبت خودم رو با یک بحث جمله و یا عبارت خیلی کلی شروع میکنم، برای بعضی از دوستان ممکنه تکراری باشه. ما موقعی که صحبت از آب میکنیم، برای اینکه اون گستردگی شبکه مسائلی که شما گفتید، اینو بعد همیشه لحاظ بکنیم. کسی که میاد تو حوزه آب میخواد بیاندیشد، فکر کنه، دغدغه‌مند کار بکنه، تفاوت این حوزه با حوزه‌های دیگه اینه که ورود به مسئله آب یعنی ورود همزمان به 5 تا حوزه، یعنی مسئله آب شرب و بهداشت، مسئله انرژی، مسئله غذا، مسئله اقتصاد و مسئله محیط زیست. خب تقریبا این 5 تا بُعد امنیتی کاملا به تو کشور ما دیگه کاملا مشابه بعضی از جای دنیا ملموس شده. بحران انرژی، بحران غذایی، بحران مسائل مختلف شرب و ایزن گرد و غبار و مسائل اقتصاد و محیط زیستی و اقتصاد. لذا این گستردگی حوزه ها رو اول باید لحاظ بکنیم تا بتونیم با شبکه مسئله آشنا بشیم. و نکته دوم که خیلی پررنگه، ما وقتی میایم صحبت از مسئله آب میکنیم، یه سوالی باید بپرسیم: کدام مسئله آب؟ ببینید، مسائل آبی رو به نوعی میشه یک دسته‌بندی کرد. مسائل در سطح حکمرانی آب، مسئله در حوزه سیاست گذاری آب و مسئله در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی آب. این دسته‌بندی رو هم بعد تو مسئله لحاظ بکنیم. ببینید، خیلی ساده من بخوام عرض کنم که تفاوت این سه تا چیه، یا بهتر بگم که با یه مثال، ما با تو کشور با مسئله مواجهیم. سالیانه هزاران میلیارد داریم خرج مسئله آبمون تو کشور میکنیم، اما وقتی میریم بررسی میکنیم، میریم اگر شرایط آبی کشورمون سال به سال بدتر نشه که میشه، بهتر یقینا نمیشه. تو کلان شهرامون، حوزه کشاورزیمون، وقتی میام اینو تحلیل رصد میکنیم، تقریبا میشه گفت مثلا میشه به یک قطاری تشبیه کرد که این هر سال کلی پول خرجش میشه و این قطار با یه ذره که حرکت میکنه و از ریل چپ میکنه و کلی هم ممکنه کشته و تلفات و خسارت وارد کنه. وقتی ورود پیدا میکنیم به مسئله شناسی این قطار، 300 مسئله رو میتونیم بهش ورود پیدا بکنیم. اولین سطح که ساده ترین سطح، میگه مشکل لوکوموتیو رانه، مشابه خیلی خیلی مسئله دیگه. مشکل لوکوموتیو رانه، مسئله جای دیگه ای نیست، شما لوکوموتیو ران عوض کن، مسئله حل میشه. خطای انسانی و قصه‌سازی که اما سطح دوم، مشکل خود لوکوموتیوه، یعنی شما با یک لوکوموتیوی دارید سر کله میزنید که کل سیستم ایمنیش از کار افتاده یا کلن درست کار نمیکنه، ترمزاش کار نمیکنه، سیستم ایمنیش کار نمیکنه. اما سطح سوم مسئله، سطحی که اصلا مشکل از ریله، نه ریل گذاری شما مشکل دارد، یا به سمت دره است، یا کلن یه تیکش اصلا کاملا ریل گذاری کاملا غلطی، شما هر قطاری رو بیاری با هر تکنولوژی رو این ریل یه بلایی سرش در میام. اصطلاحا من حالا مطلبی که انتهای بحث میخوام کاملا باز بشه، دقیقا مثال اینه که آقا یه بار شما با یک پیکانی یه بار جادت به سمت دره است، شما هر ماشینی بذاری تو این جاده رانندگی کنی میری تای دره اصلا تای. یه باری شما با یه پیکان آب روغن قاطی کرده، سرسیلن زده، خلاصه شمش از کار افتاده، چهار تا چرخ پنچر اینها مواجهی، و خب تو این حالت دوم شما شماخرم بیای بذاری پشت این ماشین، این ماشین تکونی نمیخوره، کاری نمیکنه. و ساعت سوم نه، اصلا مشکل از ناشیگری
راننده
است. الان سوالی که مطرح است، مسائل آبی ما از کتوم سطوح دارن رنج میبرن، یا اصطلاحاً سطح هر کدوم یا سهم هر کدوم از این سطوح چقدره. این یه مسئله،
یکم مسائل آبی رو باز میکنید.
بله ببینید، مثلا تو حوزه مسئله ریل گذاری، من از ریل گذاری شروع میکنم یا از میخوام از لوکوموتیو ران شروع کنم؟
خود اون مسائل میخوام یکم بازتر بشه. یعنی ما اگه مسئله انرژی داریم، این مسئله آب شرب داریم، مسئله کشاورزی داریم، وقتی میگیم مشکل داریم تو اینا یعنی چی؟
ببینید ما به صورت کلی از نظر آمار رو من ابتدا میخواد یا آماری از آب کشور ارائه کنم. ببین ما به صورت کلی متوسط، آمارای من دیگه حالا با رقم اعشار نیست، خیلی به صورت متوسط ما 400 میلیارد متر مکعب در سال متوسط تو سال نرمال بارندگی داریم. از این 400 میلیارد متر مکعب حدود 230 تاش تبخیر تعرق طبیعی صورت میگیره. یه مقداری سهم مراتع میشه، جنگل های ما، دشت های ما رو تقسیم میکنه، اما به صورت کلی از این 400 تا اینا هم طبیعی است. یعنی نمیتونیم بریم جلو اون تبخیر تعرق رو بگیریم چون چرخه ایدئولوژیکی رو به نوعی به هم میزنه. از اینها 65 میلیارد متر مکعبش سهم آب سطحی میشه و 44 میلیارد متر مکعبش سهم آب زیرزمینی. و ما متوسط سالیانه رقم ها متفاوته. حالا من تو اون ریل و لوکوموتیو و لوکوموتیو اینا همه رو میگم، فعلا رقم های قطعی ما نداریم. حدود بین 100 تا 110 میلیارد متر مکعب متوسط ما آورد سالمون. بعضی آمار هم به 80 تا اینو تقلیل دادن. از این میزان مسئله، ما حدود 90 میلیارد متر مکعب رو برای آب زیرزمینی برداشت میکنیم. دقت کنیم بین برداشت و آب زیرزمینی و مصرف فرقه. که اینو من در ادامه اگه لازم شد میگم. از اینها، از این 90 میلیارد متر مکعب، حدود 20 میلیارد متر مکعبش، 23 میلیارد متر مکعبش تو اون سازوکار کشاورزی دوباره به زمین برمیگرده. یعنی مصرف آب کشاورزی ما برداشتش حدود 90 میلیارده، مصرفش حدود 70 میلیارد متر مکعب
خالص مصرفش،
تقریبا با این سبک راندمان و تمام اینها. و از اینها حالا باز دوباره اعداد متفاوت است، اما به صورت نرمال میتونیم بگیم حدود 8 میلیارد متر مکعبش حدود مصرف آب شرب میشه و 2 میلیارد متر مکعبش متوسط بر مصرف صنعت ما صورت میگیره. به صورت کلی این وضعیت کلی آب ماست که اینجا ما الان کجا مشکل داریم. مشکلات اون دقیقا تو هر 5 تا حوزه است. ببینید من با مثال حالا اون کلانتر بگم، ما وقتی که صحبت از سیاست گذاری و حکمرانی آب میکنیم، یعنی بتونیم یک نقطه تعادل بین این 5 تا کفه ایجاد کنیم. شرب، انرژی، غذا، اقتصاد و محیط زیست. ما حدود 5 دهه است یک سوال خیلی خیلی ساده رو نتونستیم جواب بدیم تو ریل گذاری و مشکل. نقطه با توجه به ظرفیت زیستی ایران و سازوکارهایی که وجود داره، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقلیمی، نقطه تعادل بین امنیت آبی و امنیت غذایی ایران چیست؟ این روایت ها رو ما داریم تو دستگاه سیاست، از 35 میلیون نفر تا 500 میلیون نفر. یعنی ما عملا نمیتونیم الان واقعا جب. ما حدود 4 دهه سیاست گذاری کشور رو به این سمت بام بردیم که افرادی بودن به این سمت بام بردن که ما امنیت آبی رو فدای مسئله به نام خودکفایی و امنیت غذایی کردیم. الان که نه امنیت غذایی داریم نه امنیت آبی داریم، از اون ور بام میافتیم که چی؟ این سری بیایم امنیت غذایی. لذا سوال ساده اما خیلی کلیدی، نقطه تعادل این دوتا کجاست؟ ظرفیت زیستی ایران برای نیل، حالا اینجا من تا فرصه فقط دو بودشو گفتم،
پنج تا
با هم دیگه، با توجه به این ناترازی انرژی، با توجه به مسئله امنیت غذایی، با توجه به این گرد و غبارها و بحرانهای شدید فرونشست، نقطه تعادل ما کجاست؟ شما تا این ریله رو درست نچینید، هر لوکوموتیوی رو با هر تکنولوژی بذارید شما رو به ناکجا آباد میبره. لذا این تصور و مسئله باعث میشه که ما این اولین مسئله که ما ریلمونه. نکته دوم اصلا خود لوکوموتیو است. تو خود لوکوموتیو اینه که شما، مثلا میگم، حالا من بعد برگردم به مثالهای خیلی خیلی اینی و ملموس، چقدر از مسئله آب شما به دلیل سازوکارهای نهادی غلط شماست، مثل تعارض منافع، چقدرش ناشی از مثلا مسئله طبیعی و اقلیمی شماست؟
اها
خب، یعنی چند درصد از حالا بحران آب رو من به خاطر بینندگان محترم برنامه از نظر علمی باش مشکل دارم، من به خاطر که واژه معمولی شده من از بحران آب استفاده میکنم، چند درصد از بحران شما در کشور انسان سازه، چند درصدش طبیعی است؟ مثلا میگم تو کشورهای مختلف دنیا وقتی صحبت از لوکوموتیو میکنیم کشوری مثل هلند وزارت نیرو داره، وزارت آب داره. الان مجلس گفته من میخوام برم وزارت آب و محیط زیست بزنم، طرحش رفته ملی، یه کار کاملا غلط از نظر من، چون اینا دوتا با هم دیگه تعارض منافع دارن. آیا کشوری مثل ترکیه، کشوری مثل آمریکا، کشوری مثل استرالیا، کشوری مثل مصر، اینا وزارت آب دارن، وزارت نیرو دارن، وزارت چی دارند؟ هر کشوری با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقلیمی، امنیتیش یه سازوکار نهادی متفاوت داره. من میخوام بگم اینا برای ما مشخص نیست. اصلا ما مشکل کجاست؟ ما مشکل اینه که اصلا سوال نداریم. این سوال هنوز مطرح نیست. مگه تو این برنامه بتونم 5 تا سوال اساسی رو جا بندازم، به نظرم این برنامه به هدف خودش رسیده. خب اصلا سازوکار لوکوموتیو آب ایران باید چه شکلی باشد؟ خب چه شکلی باشد؟ تو سطح سوم وقتی وارد بحث دعوا میشیم، دعوا سر اینه که وزیر نیرو کی باشد. خب اوکی، ولی وقتی شما وزیر نیرو که باشد، قطعاً یه لوکوموتیو ران و یک راننده نقش مهمی رو در سلامت خودش، وسیلش و مسافراش داره. اما تقلیل دادن مسئله به مسئله لوکوموتیو ران یا صرفاً به مردم، اون خطای راهبردی است که ما رو تو سیاست گذاری به خطای شناختی میبره. لذا سوال اصلی اینه که ما چقدر از مسائلمون ناشی از ریل، چقدر ناشی از لوکوموتیو، چقدر ناشی از لوکوموتیو رانه که بتونیم به یک شناخت باز تعریف مناسبی از شناخت مسئله.
بسیار خوب، بسیار خوب. جناب فاضلی، شما این توصیف وضعیت کنونی و اون لایه‌هایی که باید به سوالاتش جواب بدیم، شما تصویرتون چی هست؟
ببینید، پیچیدگی که مسئله آب داره به ما اجازه میده تا داستان‌ها و روایت‌های متفاوت و متعددی درباره مسئله آب در ایران ارائه بکنیم. من سعی میکنم یکی دو تاش رو بگم خدمتتون. یکیش، وقتی درباره مسئله آبی حرف میزنیم، حداقل در ایران درباره این بحران یا مسئله اینجاها بروز کرده، مشکل کمیت، کیفیت و توزیعش. شما کمیت آبی که در دسترس دارید در برخی از مناطق کم شده، یعنی در نهایت اون چیزی که میخواید مصرف بکنید تا برای اینکه زیست پذیری رو و ظرفیت زیستیه رو حفظ بکنید، خب میرسید به کم بود. این از نظر کمیت. یه جاهایی خوردین به مشکل کیفیت، یعنی مقدار آبی که در دسترس دارین، حتی اگه کمیتش هم عمدتاً مشکل داره، کیفیتش آب شوره، آب آلوده است به فلزات سنگین، در یه نقاطی از کشور به اینجای رسیدین که آب زیرزمینی رو باید از زمین بکشین بالا، بعد آب شیرین کن بذارین همونجا شیرینش کنین. کیفیت آب شور پیدا کرده. اینم مسئله کیفیته. و به لحاظ زیست انسانیتون و زیست صنعتیتون و کشاورزیتون هم دارین آبهاتون رو آلوده میکنید. ذهاب‌های کشاورزی میاد، کیفیت آب رو از بین میبره. پساب‌های صنعتی حتی در حد پساب‌های خطرناک وارد پیکره‌های آبی میشن و پساب‌های شهری و اینها هم این کیفیت آب رو از بین میبرن. یه نکته سوم دارید و اونم توزیع آب در ایرانه. توزیع آب در ایران هم به لحاظ مکانی و هم زمانی مشکل داره. زمانیش تو طول ساله. عمده بارش هاتون رو توی 3-4 ماه سال دریافت میکنید و تو این بعد زمانی هم یه مشکل پیدا کردید. بارش هاتون بر اثر تغییر اقلیم از برف تبدیل شده به باران. این که از برف تبدیل شده به باران، یعنی ذخیره برفیتون رو توی یخچال‌های طبیعی از دست دادین. این آبه همون آبی که به صورت برف بود میومد توی یخچال طبیعی ذخیره میشد، تو طول سال ذوب میشد، در اختیارتون میداد، یه جریان رژیم پایه مثلا رودخانه بهتون میداد. الان همش در قالب بارون سیلاسا میاد، تبخیرش میره بالا، در قالب سیل اثر میذاره، فرسایش خاکش رو بالا میبره، این اتفاق میفته. شما به لحاظ جغرافیایی هم با یه سرزمینی مواجهین که از فلات مرکزی و مثلا کبیرهایی که ماکسیموم 5 میلیمتر در سال بارش دارن تا رامسری که فکر میکنم پربارانترین یکی پربارانترین نقاط تا 2000 میلیمتر در سال بارش داره، این تغییر میکنه. خب به این معنا شما با یک کشوری مواجهین که مسئله آبش، آب که کلن در جهان مسئله محلیه، یعنی ما یه مسئله تحت عنوان آب ایران که نداریم، که ما آب سیستان داریم، آب بلوچستان داریم، اینا دو تا دنیاست. شما آب حوزه دریاچه ارومیه دارید، آب اصفهان دارید، آب شیراز دارید، آب حوزه مثلا کرخه دارین، آب حوزه کارون دارید، آب حوزه مثلا خلیج فارس دارین. خب
حتی آب شمال کرمان با جنوب کرمان فرق
خیلی
میکنه.
فرق داره شمال کرمان با جنوب کرمان، خیلی فرق داره. خب بعد این ترکیب های متعددی هم داره، یعنی شما یه جاهایتون تقریبا کامل وابسته این به آب زیرزمینی، یه جاهایی تقریبا کامل وابسته این به آب سطحی، یه جاهایی از ترکیب های متنوعی از اینها توشون صورت میگیره. بعد دما هم تو نقاط مختلف کشور بنابراین نرخ‌های متفاوت تبخیر دارین. حالا این پیچیدگی کمیت، کیفیت، توزیع زمانی در طول سال، توزیع جغرافیایی در سراسر کشور رو ترکیب بکنید، اینا رو بذارید تو سطرهای یک جدول، برید تو ستونهاش وایسید، بگید آب شرب، آب بهداشت، چون شرب و بهداشت یه جاهایی تو دنیا شبکش از هم جدا، حالا تو ایران شرب و بهداشت یکیه، صنعت، کشاورزی، محیط زیست. خب یه بعد سومی به همینه، یعنی شما یه جدول دو بعدی در نظر بگیری که تو سطرش هست کمیت، کیفیت، توزیع زمانی، توزیع مکانی آب، درسته؟ توی ستونهاش بنویسید شرب، بهداشت، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، درسته؟ اون کمیت، کیفیت، توزیع جغرافیه اونو دو بعد بهش اضافه کنید، سطحی، زیرزمینی، این بعد سوم. خب یه بعد چهارم بهش اضافه کنید که من تو پیچیدگیش میگم پیچیدگی اقتصادی، پیچیدگی محیط زیستی. یعنی شما خیلی موقع ها کارکردهای آب فقط معطوف به اقتصادش نیست، معطوف به اینه که بسیاری از پدیده های زیست پذیری سرزمین به آب بستگی داره، فرونشست زمین، بیابانزایی، حفظ مرتع، حفظ جنگل، حفظ تنوع زیستی، ظرفیت دمایی هوا. یعنی شما وقتی مثلا یه پیکره آبی خشک میشه احساس میکنین که هوا گرمای گزنده تری داره یا سرمای گزنده تری داره، چرا؟ چون این ظرفیت دمایی هوا به خاطر ظرفیت دمایی گرمایی بالایی که آب داره کاهش پیدا میکنه. پس به اون پیچیدگی اون جدول، اون مکعب سه‌بعدیه که ابعادشو گفتم، اقتصاد، امنیت، نظام اداری، نظام سیاست گذاری، فناوری، همه اینا رو هم اضافه کنید. در اصل شما با یه پدیده بسیار پیچیده مواجهین که این پدیده پیچیده در بستر حکمرانی قرار مدیریت بشه. که حالا اون کل اون مجموعه پیچیده چند بعدی که خدمتتون گفتم و دو تا ویژگی بهش اضافه کنید. یک، فرایندهای آبی از اساس فرایندهای کندروان. کندروان یعنی چی؟ یعنی 40 سال طول کشیده شا تا مقدار آب تجدیدپذیر کشور از 130 میلیارد متر مکعب دهه 60 بیاد بشه 103 میلیارد متر مکعب الان. 30 سال، 40 سال، یعنی تقریبا سالی 1 میلیارد متر مکعب کم شده، سالی 0.8%، 0.7%. یه نظام حکمرانی خیلی تیزبین، با شعور، هوشمند باید باشه که 0.7% تغییراتو
احساس کنه.
بعد در طول 40-50 سال دمای متوسط هوا در اقلیم ایران مثلا 1 تا 1.5 تا 2 درجه، تو بعضی جاها مثلا حوزه آبریز زاینده رود بیشترین افزایش دما رو داشتیم بر اساس گزارش هایی که به اون کمیته جهانی تغییر اقلیم دادن. این تو 40 سال دمای هوا در ایران گرم شده. در طول 40-50 سال بارش برف تبدیل شده به بارش باران. در طول 40-50 سال سطح زیر کشت گسترش پیدا کرده. ببینید برخی روایت ها اینه، مثلا در حوزه آبریز دریاچه ارومیه سطح زیر کشت از سال مثلا 60 تا 97-8 از 140-50 هزار هکتار شده 600 هزار هکتار. این به تدریج افزایش پیدا کرده. بعد این به تدریج لایه لایه صنعت آببرم نشسته روش. خب نمیخوام اینو ادامه بدم، من یه بار اینو نشستم تو 50-60 صفحه نوشتم. خب یک به عبارتی به این معنا پیچیده ترین مسئله است که نظام حکمرانی در ایران باش مواجهه، به این معنا که وقتی آب نباشه زیست متوقف میشه، زندگی متوقف میشه، به سرعت امنیتی میشه، به سرعت مسئله بحرانی میشه. خب حالا یه مسئله با این همه پیچیدگی که کندرو هم هست اومده در دل یه نظام حکمرانی نشسته در بخش آب که به معنای واقعی بلا تکلیفه. او بلا تکلیفیش رو شاید تو این بحث در بیاریم، اما اون حکمرانیه که از نظر من حکمرانی هم نیست، مدیریته، چون حکمرانی یه امر سیاسی اجتماعی حقوقی عمدتاً و نرم افزاریه، در حالی که مدیریت میتونه سخت افزاری، فناورانه اینا هم باشه. اینو میگم این بحثمون فقط برای اینکه بیننده ما یه تصویری از اون پیچیدگیه داشته باشه. مدیریت منابع آب در ایران از اساس به گمان من هنوز از طبیعت فاصله نگرفته. میگم چرا از طبیعت فاصله نگرفته؟ ما در آب سطحی یه سری رودخانه داریم و یه سری کوهستان و دره و اینها. این دره ها به طور طبیعی به ما اجازه میدادن یه دیوار جلوش بکشیم اسمش سد، یه مخزن درست کنیم این مخزنه و از اون آب برداریم استفاده کنیم. یه مخزنی هم زیر زمین داریم که اسمش آب زیرزمینیه. به روایت یکی از بهترین اساتید مدیریت منابع آب در ایران، ما مجموعاً در ایران 500 میلیارد متر مکعب زیر زمین آب زیرزمینی داشتیم که به مدد میلیون ها سال و هزاران سال و اینها او زیر آب زیرزمینی و این و یادمون باشه آب زیرزمینی مهمترین عامل حفظ زیست پذیری سرزمین در ایرانه، در بخش مهمی. یعنی شما از نوار باریکه کنار دریای خزر که بگذرین در بقیه سرزمین و البته خوزستان که آبهای سطحی توش جاریه، شما بقیهش با آب زیرزمینی، تقریبا 80-90% کشور متکی به آب زیرزمینیه. ما دو تا منبع طبیعی داشتیم، رودخانه هایی که پشتش میرفتن تو دره سد میزدیم و زیر زمین. هنر مدیریت آب در ایران مدیریت منبع محور بوده در 50-60 سال گذشته. این دوتا منبع رو استخراج کرده. این دوتا منبع یه خصیصه مهم دارن. خصیصه مهمشون اینه که متمرکزن. متمرکزن یعنی چی؟ یعنی مجموع آبهای سطحیتون، شما تقریبا 80-90% آبهای سطحیتون میره پشت 10-12 تا سد بزرگ ذخیره میشه. نگاه نکنید تو کشور مثلا نمیدونم 100 تا 200 تا 300 تا سد هست، اینا سدای کوچول کوچولن. مجموع آب کشور اون قاعده 20-80 روش صدق میکنه، 20% سدا 80% آب کشور سطحی رو پشت خودشون نگه میدارن. یه مخزنی هم زیر زمین هست که درسته در سراسر ایران پراکنده است ولی ماهیتش یکیه، زیر زمینه، یه نی میذاری توش به اسم چاه میکشی آبی میری بالا. این دوتا منبع به نظام حکمرانی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب این اجازه داره برداشت کنه، زندگی رو امکان پذیر کنه. پیچیدگی کجا ظهور میکنه؟ پیچیدگی تو منبع نیست، پیچیدگی تو تقاضا و مصرفه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن. شما گاهی اوقات تقاضای یه چیزی دارید، گاهی اوقات مصرف میکنید. این دوتا دنیای متفاوت. به هم خاطر مدیریت تقاضا با مدیریت مصرف از اساس متفاوته، ولی به هم ربط دارن. درسته؟ هر چقدر که مدیریت منبع متمرکز فیزیکی و فناورانه است، مدیریت تقاضا و مصرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیر فناوران است. شاید کمترین بعدش بعد فناوریش باشه. و هر چقدر که مدیریت منبع متمرکزه، یعنی یه سد داریم به اسم سد کرج، یه سد هم داریم سد لطیان، دو تا نقطه است، آب توش جمع شده، خب اما وقتی میری سراغ مدیریت مصرف و تقاضا، یعنی در همه خانه های شهر تهران، کیلومتر در کیلومتر، با میلیون ها انسان، در میلیون ها واحد خانگی، میلیون ها واحد تجاری و ده ها هزار کارخونه، باید بری اونجا مدیر. یعنی این یه پراکنده است و به شدت با پیچیدگی رفتاری اقتصادی اینا درگیره. ببینید مسئله آب در ایران در کلانترین سطحش، گذار نکردن از مدیریت منبع محور، خودم میفهم دارم چی میگم، مدیریت به کار میبرم نه حکمرانی. مدیریت، ببین شما وقتی میگین مدیریت آب در مزرعه، یعنی
مسئله تکنیکیه،
تکنیکاله. خب آبو چجوری میاری، لولتو چجوری میکاری، بیلتو چگونه میزنی، چی میکاری، خب این مدیریته. اما وقتی میگی حکمرانی، یعنی کی قدرت داره، کی اختیار داره، در چه حدودی، درباره چه چیزی، چه تصمیمی بگیرد، چه مسئولیتی در قبال تصمیمش میپذیره، چگونه پاسخگوست و چگونه عواقب تصمیماتش رو در مقابلش پاسخگوست. اینا اصلا داستان ممکن از ابزار فناورانه هم استفاده کنی ها،
مسئله فنی نیست.
خب بله. ببینید در کشور کلانترین سطح اینه. ما در نظام آبی کشور یه مدیریت منبع محور وجود داره که دوتا منبع داشته، آب سطحی، آب
زیرزمینی.
گذار نکرده به حکمرانی تقاضا و مصرف محور، چون این حکمرانی این ور تو تقاضا و مصرف محوره، یعنی به گستره ایران 80-90 میلیون آدم، چند ده میلیون خونه، 4-5 میلیون بنگاه کشاورزی. من هر مزرعه رو میگیرم یه بنگاه کشاورزی، حتی اگه یه هکتار باشه، او یه بنگاه کشاورز تو تعریف فاو یه بنگاه، بنگاه کشاورزیه. چند میلیون بنگاه کشاورزی، چند میلیون یا چند صد هزار بنگاه صنعتی، و قرار بوده اون حکمرانیه نه مدیریته، مدیریت ابزار حکمرانی است. قرار بوده اون حکمرانیه روابط پیچیده بین این مصرف و تقاضا رو در بخش‌های شرب، بهداشت، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، در ابعاد اقتصادی، فناورانه، سیاسی، امنیتی، در عرصه‌های پسماند، انرژی، غذا، خاک و آب، با هدف حفظ ظرفیت زیست پذیری سرزمین حکمرانی کند. گذار از اون مدیریت منبع محور به حکمرانی مصرف و تقاضا، تقاضا و مصرف محور،
اتفاق نیفتاده.
تو دور دوم میگم که این وسط نه تنها این اتفاق نیفتاده، یه اتفاق بسیار وحشتناک افتاده.
بسیار خوب. یه سوالی که به نظرم یکم اگه به شفافتر بپردازیم بهتره، یکی این که تو این جدولی که جناب فاضلی ترسیم کردن، کجاها تو کدوم تقاطعها وضع خوبی نیست؟ به این معنی که الان ما چرا مسئله آب آوردیم زیر ذره بین چرا فکر میکنیم وضعیت کنونی ادامه دادنش ممکن نیست، مطلوب نیست، و چرا این یه بخش متمایزی شده. طبیعتاً بعضی جاها که به تعادل اشاره کردیم ما تو وضعیت تعادل نیستیم، یعنی این از تعادل خارج شده و ادامه دادن این عدم تعادل ممکن نیست. یکم بعضی از این موارد اگه بشکافیم برای اینکه ضرورت این مسئله روشن بشه. و نکته دوم این که الان چه راه حلایی داره استفاده میشه برای حل، یعنی برگردوندن اون وضعیت عدم تعادل به تعادل. در مورد اون راه حل هم یکم صحبت بکنه.
آقای دکتر فاضلی نکته خیلی خوبی اشاره کردن و در هم تنیدگی مسائل آبی رو به نظرم به خوبی ترسیم کردن. این در هم تنیدگی انسانی، اقتصادی، نهادی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و طبیعی با ابعاد مختلفش، خب طبیعتاً تو یک برنامه مثل این گفتگو یه ساعتونه برای بینندگان مخصوصاً اونایی که دانش بیشتری تو حساب دارن امکان واکاوی همه ابعاد نیستش. اما نکته کجاست؟ تقریبا تو تمام این سلول‌های این ماتریس که ما بریم دست میذاریم وضعیت خوب نیست. چرا؟ ببینید
اصلا بعضیاشو میشه به عنوان نمونه بگیم.
ببینید ما مثلا تو حوزه مسئله محیط زیست الان کاملا مشکل داریم، فرونشست تو جاهای مختلف داریم، مسئله گرد و غبار رو داریم. ما از سه نقطه بین المللی و داخلی به صورت کلان تحت حمله گرد و غبار قرار داریم. تقریبا بسیار تأسیسات امنیتی ما ذیل تهدید بزرگ فرونشست قرار دارن. کلان شهرهای ما مثل تهران، مثل مشهد، مثل شیراز، مثل اصفهان مشکل بسیار شدید و حاد تامین آب آشامیدنی رو،
یعنی به خاطر برداشت زیاد آب باعث فرونشست شده.
ببینید اون برداشت زیاد عامل اصطلاحاً هم عامل است هم معلول. ببینید اون بله فرونشست ناشی از برداشت زیاد آب زیرزمینی رخ داده، تبعات زده بیرون. اما خود اون برداشته خطای سیاستی است که به عامل محدود بشه. اصطلاحاً یه ریلی بوده
که باعث شده که اون عامل این کارو بکنه.
ببینید من یه سوالی رو مطرح میکنم تو حوزه ناترازی با صحبتایی که از آقای دکتر فاضلی شد، من اصلا این سوال رو میخوام مطرح کنم. ببینید ناترازی آب تو ایران یک ناترازی ناشی از سیاست گذاری، اصلا ناشی از ناترازی سیاست گذاری است یا ناترازی کمیت آب؟
کدومشه؟
قطعاً و بلا شک ناشی از ناترازی در عقلانیت در سیاست گذاری. اینجا بهش میرسیم که حالا اصلا تعریف عقلانیت چیه، سیاست گذاری چیه و کجاها. حتی ممکنه من بیام و در آینده اصلا یه تعریف متفاوتی از عقلانیت در سیاست گذاری بدم. ببینید مشکل کجاست، اصلا کجا رخ داد مسئله زمین. ما موقعی که صحبت از سیاست گذاری میکنیم، سیاست گذاری علم چیستی، چرایی، چگونگی است که بعد میاد ترکیب میشه با چه زمانی، چه کسی و چه مکانی. حالا اولین چهی که سیاست گذاری بهش جواب میده و مهمترین مرحله سیاست گذاری چیستی مسئله است. اون نگاهی فهم میکنم ما آقای دکتر فاضلی هم نظریم که یک جهلی همراه با عمدی وجود داره که روایت یا بازنمایی چیستی مسئله آب رو داره یک روایت غلط میده.
یعنی از نظر شما مشکل این نیستش که ما بین مردم دارن به این شکل مصرف میکنن، بارندگی کم شده بنابراین ناتراز شده؟
ببینید اون
این توضیح کاملی از ماجرا نیست.
این توضیح کاملی نیست. ببینید
چرا نیست؟
مسئله اونجاست. ببینید یک روایت دکتر فاضلی یه در ماتریس در هم تنیده ان بودی از مسئله تعریف کردن. چالش اصلی کجا به وجود اومد؟ نظام حکمران، بعد نظام حکمرانی، بعد سیاست گذار آگاهانه، آمدانه، ناآگاهانه و غیر آمدانه تعریفی دست رو سلول‌های از این ماتریس گذاشت و ساده نمایی کرد که متناسب با منافع خودش بود.
چیا دقیقا؟
ببینید مثلا میگم، ببینید تو حوزه بحران آب، مسئله آب شرب، ببینید ما تو حوزه آب شرب شهری، خب الان عمده مسئله ما اینه که نگاهی که وزارت نیرو داره. من با دو تا مثال ازه بدید بگم. ببینید مسئله که الان داره وزارت نیرو برساخت میکنه، آقا وضعیت آب کشور بحرانی است. اون دماسن، اون ابزاری که نشون میده وضعیت بحرانی است، هر وسیله، هر مثلا خودرو یک وضعیت، یک آمپر سنج داره دیگه، نشون میده دمای ماشین رفته بالا، وضعیت بحرانی است. اگه این گیج درست کار نکنه، یعنی سیستم شما یا دستکاری شده یا خرابه. خب الان وزارت نیرو میخواد بگه وضعیت آب کشور خراب است. اولین جمله ای که به شما سخنگو میگه چیه؟ میزان آب پشت سطح، همون جمله ای که آقای دکتر فاضلی میگن. یعنی چیه؟ طبیعت گرای منبع محور. اگر آب پشت سطح خراب است، تقصیر کیه؟ تقصیر سازگار اوکراینیه؟ نه. تقصیر سازگار سیاست گذاریه؟ نه. تقصیر وزیر نیروه؟ نه. تقصیر معاون وزیر نیروه؟ نه. تقصیر سخنگوی صنعت آب؟ نه. تقصیر کیه؟ طبیعت. ببین زورتون میرسه برای یقه طبیعت رو بگیرید.
میخواد اینو الغا کنه.
الغا میخواد بکنه.
نه اینکه اینجوریه واقعا. میخواد الغا کنه که من که کاری نیستم. طبیعت اینجوریه.
آب نیست بدیم دست مردم.
اصلا من اینجا مسئولیتی ندارم. اگه آب بود بهت میدم. مثلا لذا اینجا اصلا دیگه ریل گذاری و لوکوموتیو معنی نداره. اصلا اگر قرار بود دائم آب باشد، من مسئله مشکل نباشد، دیگه ما اصلا علم سیاست گذاری و دانش اوکراینی آبو برای چی میخواستیم؟ ببینید اینجا اون آمدانه رخ میده گیجا. یا تو لذا اونجا وقتی که شما میگید گیج بحران آبتون فقط میشه نظام حجم پشت سد، از دل این دو تا سازوکار برای وزارت نیرو در میاد. اولی که من مقصر نیستم، دو آقای رئیس جمهور سازوکار اوکراینی اگر میخوای بحرانت حل بشه به من بودجه بده، نه سراغ سازوکار سیاست گذاری برم. هر طریقی پول بده، یک طریق آب رو برسونم پشت این سر. چرا؟ به هر طریق آمپر رو بعد برگردونم. این آمپر اصلا غلط است ها، ولی جا انداخته که عقلانیت آب کشور با این آمپر پشت سده. تونستم اینو بگم؟
بله بله. خب جاش چی باید باشه؟
ببین جاش دقیقا اون سازوکارهای حکمرانیست، سنجه های حکمرانیه که من بهش میرسم.
بریم مثلا سمت تقاضا و مصرف باید.
یکیش میشه تقاضا و مصرف، یکیش میشه میزان مشارکتت، یکیش میشه بحث شفافیتت، یکیش میشه شاخص های تعارض منافعت، یکیش میشه سازوکارهای نوین سیاست گذارید، یکیش میشه اون ریشه یابی، اون ریلیه که شما آمدانه یا ناگهانه ریلت رو به دره گذاشتی، بعد ماشینم داره و این لوکوموتیو داره میره به دره سقوط.
چی بوده اون ریله؟
ببینید الان مثلا چند تا نمونه شما بگم.
بله.
مثلا تو حوزه آب شرب، خب یه بحث مهمی است. ما متوسط میزان برداشت آبی که برای مصرف آب شرب داریم تو کشور، مصرف برداشت از خواهی میکنم 8 میلیارد متر مکعب. خب شما الان فکر میکنی بزرگترین مصرف کننده، بخش مصرف کننده آب شرب تو کشور کیه؟ اون چیزی که تبلیغ میشه. من برای بینندگان میگم به درستی باید تکی تک ما نگران قطره قطره آبی که هدر میره باشیم. اما آیا شما با تو تصورتون، بله تصور میتونید بکنید اصلا بزرگتر یا بگیم از بزرگترین مصرف کننده های آب شرب تو کشور کولر آبیه؟ ما طبق مطالعاتی که پژوهشگاه مطالعات فناوری انجام داده، مینیمم مصرف آبی که برای کولرهای آبی تو کشور داره رخ میده 600 میلیون متر مکعب، یعنی سه برابر حجم سد کرج. برخی آمار 1.2 میلیارد متر مکعب،
تقریبا حدود 1/8 کل مصرفه.
دقیقاً، یعنی یک حدود 12-15% کل آب کشور شما رو داره چی مصرف میکنه؟
کولر آبی.
کولر آبی. ببینید استحمام رعایتش فوق العاده لازم، شستشو، مسواک، اصلا این به معنای از امروز ول کردن مسئله نیست. اوکی؟ من داشتم مثلا میگم مراقبت میکردم بالفرض حالا دود ماشین نره، برای روزی سه بسته دارم خودم پاکت سیگار میکشم. خب این به این معنا نیست که چون این مسئله دیدم پس خودم بذارم تو معرض دود ماشین. مسئلم اینه، سوال الان تکنولوژی کولر آبی شما مال دهه چنده؟ شما وزیر نیرو اومده دادخواست داده با علما آقا به داد برسید، اون علما به دادم برسید گفته، سوالش چی بوده؟
چی بوده؟
چرا باران نمیبارد؟ خب شما تو این ساز و کار چقدر وزیر نیرو اومده گفته آقا من بزرگترین مصرف کننده های آب و برق من در تابستان در اوج ناترازی آب و ناترازی برق در تابستان کیه؟ کولر آبی. حالا سوال آقای وزارت نیرو، آقای سیاست گذار، تو میخوای 6 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار پول بذاری چقدر آب از عمان شیرین کنی ببری مشهد؟
چقدر؟
نهایت 160 میلیون متر مکعب.
تقریبا 1/6 مصرف کولر آبی.
اصلا این رو بذاریم که به جز کولر آبی که بنی الان تکنولوژی کولر آبی شما ماله، من بارها به طنز گفتم ما امیدوارم تغییر اقلیم های دکتر توت اروپا اثر بکنه، اینقدر گرم بشه یه تکنولوژی جدیدی بیاد که حداقل ما هم بریم ازش. خب تو این 6 دهه کجای کار بوده؟ چرا اون یک رقم پروژه آبی کشور 6 میلیارد دلار برای 160 میلیون متر مکعبه؟ چرا وزارت نیرو نگران 160 میلیون متر مکعب با هزینه‌اش یک رقم 6 میلیارد دلار هست و این نگران 1.2 میلیارد در حالی
خب
که
مثلا اگه می‌خواست اینجا رو تکنولوژیشو عوض بکنه چقدر هزینه داشت؟ شاید عدد داشت
هزینه. شما می‌دونید بسیاری از کولرهای آبی کشور اصلا ردیف انرژی ای و جی دار، اف و جی دارند. خب اصلا شما من از زمان پدر بزرگ من همین تکنولوژی کولر آبی رو دارید میبینید تا الان. یه نمونه دیگه بالاتر بگم، من بریم بالاتر، اصلا در همین خراسانی که شما دارید میبینید قرار 160 میلیون متر مکعب با هزینه 6 میلیارد متر مکعب آب بره، فقط طبق اعلام رسمی آب منطقه خراسان، من اینو بارها گفتم، اصلا کاری به بهره‌وری ندارم. آقای دکتر فاضلی حتما سر هدر رفت شبکه آب شرب تو مشهد صحبت میکنن، حتما سر میزان آبی که صرف کشت چمن و فضای سبز سوپر لاکچری مشهد و تهران میشد رو میکنن. فقط یه رقم بگم، طبق اعلام رسمی آب منطقه، مدیر عامل سابق آب منطقه خراسان، ما سالیانه بیش از 1 میلیارد متر مکعب آب فقط در خراسان صرف ضایعات کشاورزی میشه.
یعنی چی صرف ضایعات؟
ببینید ما یک محصولاتی که تو کشاورزی تولید میکنیم 30% ضایعات میشه.
آها.
این 30% میزان مصرف آبی که داره، میزان مصرف آبی که داره، ما فقط در حوزه گندم، ضایعات گندم ما در سال میزان مصرف آبش حدود 9.8 میلیارد متر مکعبه.
خب چی کار میشه کرد اینا رو مثلا؟
ببینید ما اصلا یک تو ساز وزارت جهاد کشاورزی یک مجموعه داریم به نام بحث ضایعات کشاورزی، یک سازمانی عریضه طویل برای ولی کو عمل کردش؟ کو بودجش؟ چرا شما بودجه یه دفعه یک اقتصاد سیاسی میاد پشت قضیه رو عرب عجم میکنه، شما رو قیاس میکنه با کشور عربی رو میذاره جلوی شما، برای عربستان و قطر رو هویتی میکنه، نگران 160 میلیون متر مکعب آب میشود با 6 میلیارد، اما اون بودجه با یه درصد بسیار بسیار کمترش صرف چیز نمیشه، صرف ضایعات کشاورزی. این ضایعات کشاورزی که میگم اصلا ربطی به راندمان بهره‌وری کشاورزی، اصلا خودش داستانش جداست. خب لذا این تعریفی که داره از مسئله گفتم اینجا داره رخ میده تو چیستی مسئله. چیستی مسئله داره به ظاهر آمدانه یک روایت دیگه رخ میده ازش. کجی من آیه دو تا یه آمار دیگه از سیستان بگم شاید برای شما جالب شه. ما یه گزار، من خب بالغ با 6 سال از موقعی که برگشتم ایران به خاطر علاقه ای که داشتم روی حوزه سیستان تمرکز کردم. و آقای دکتر اشاره کردن مسئله آب سیستان با مسئله آب بلوچستان این مقدار متفاوته، اما جوکته جالبش، ما اخیرا یک گزارشی رو دو سال روش من کار کردم، هم برای مرحوم رئیسی ارسال شد هم برای پزشکیان. شما آیا میدونید تو منطقه سیستان تا الان تو سه دهه اخیر فقط به فقط برای نه آب کل استان سیستان و بلوچستان ها، نه فقط منطقه سیستان، اونم نه برای توسعه سیستان، فقط مسئله آب سیستان، فکر میکنید تا الان چقدر هزینه شده تو این سه دهه؟ 200,000 میلیارد تومان. اینا نه، این تجویزهای که لیستش کامل وجود داره. این 200,000 این از کجا اومده؟
یعنی خرج داره میشه ولی روی مسئله شناسی متفاوت و نتایجی که احتمالا نتیجه
مسئله
آمده.
شناسی کجاست؟ من یه نمونه شو بگم. بهم. یک نمونه از پروژه 1.8 میلیارد دلاری انتقال آب عمان به سیستان بلوچستان، فقط به استان سیستان بلوچستان 1.8 میلیارد. ببینید نیاز شرب منطقه استان سیستان و بلوچستان برای حیاتش کلن 10 میلیارد متر مکعب آب نیاز داره که یک حیات و امنیت پایدار داشته باشه. برای منطقه سیستان حدود 5 میلیارد متر مکعبه که حالا من به ساز و کارش کنم. چه اتفاقی افتاده؟ ما در استان سیستان و بلوچستان های دکتر هر 3 سال تا 5 سال 30 میلیارد متر مکعب بارندگی داریم. 30 میلیارد. این 30 میلیارد متر مکعب به دلیل عدم سیاست گذاری درست و اون سازوکارهایی که آقای دکتر گفتن، اینا میره تو استان سیل میشه. تو 1401 و 1402 اسفند 1401 به بلوچستان 12,000 میلیارد و فروردین 1402 9,000 میلیارد تومان خسارت زد. این 30 میلیارد متر مکعب میاد اینقدر خسارت میزنه، میره بعد چه اتفاقی براش میفته؟ میره تو دریا. این دریا آب که شور شد الان قرار است با 1.8 میلیارد دلار پول از این 30 میلیارد متر مکعب 60 میلیون متر مکعب شو شیرین کنیم دوباره برگردیم تو استان. چرا؟
اون چی کار میشد تو استان کرد که اون بارندگی دوچاره؟
ببینید
مثلا هم سدسازی و اینا میشد،
هم رویکردهای ببینید ما اصلا یه بحثی داریم به نام IFM Integrated Flood Management. این یک بار هم نیست. ببینید تیم مطالعات تغییر اقلیمی که تو ایران صورت گرفته، تقریبا معدود نقطه ای که تو کشور ما ناشی از تغییر اقلیم دوچار افزایش بارندگی میشه منطقه جنوب استان سیستان بلوچستانه. یعنی تغییر اقلیم برای همه کشورها میدونید بد نیست، خوب هم اثر مثبت و منفیش تو همانه. ما عمده کشور دوچار آسیب میشه، اما برای جنوب استان افزایش بارندگی رو داریم. ما اینجا یک و این مسئله بارندگی هم 50 سال 100 سال یه بار نیست، تقریبا طبق آمار هر 3 تا 5 سال داره اتفاق میفته. و جالبیش اینه کجا اتفاق داره میفته؟ شما مثلا میرید میبینید از 1400 تا 1403 توی فلات منیجمنت، توی عملکرد دستگاه مربوطه رو مثل وزارت نیرو تو این 3 سال رصد میکنید، میبینید از چند صد کیلومتر رودخانه فقط توی 3 سال 1,000 متر لای روبی شده. بعد که سیل میاد میره استان رو میبره، منطقه رو میبره، خب رئیس جمهور شهید ما و مرحوم آقای رئیسی مجبور پاچه شلوار رو بده بالا و داره تبعات کجا رو داره؟ یک سوء مدیریت و سوء سیاست گذاری رخ داده که شما با این آب، با طرح‌های آبخیزداری، با اینتگریتد فلات منیجمنت، شما به راحتی میتونی این رو به ابزار، اصلا این تهدید که نیست، کام اصلا اسمش هم بذاریم تهدید، به یک فرصت
تبدیل کن.
حالا این فلات منیجمنت اینتگریتد میتونه ترکیبی از آبخیزداری، روش‌های مدیریت منابع و مسائل مختلف باشه. من این سوال اینه که چجور میشه 1.8 میلیارد دلار برای 60 میلیون متر مکعب پول گذاشته میشه. من 30 میلیارد متر مکعب در استان رها که نیست داره آسیب. این چه اون ببین شما اشاره کردید که برداشت آب، من تاکید کردم عامل هست، معلول هم هست. حالا اون لایه‌های پنهانی که باعث این سیاست‌گذاری‌های غلط میشه باید چی بشه؟
شناسایی بشه.
حسابش
بشه. بسیار خوب. جناب فاضلی اگه بخوایم این رو ادامه بدیم، ظاهراً تو اون جدولی که شما ترسیم کردین یه سری نقاط واقعاً بحرانی وجود داره، یه سری بخشای بحران نما وجود داره. اینا رو یکم بیشتر بهش بپردازیم.
من ادامه اون جدوله، من چرا تو این گفتگو شرکت کردم؟ برای اینکه پیچیدگی رو نشون بدم. و من درسته سال هاست، من از سال 80 با این بحث آب جدی درگیر بودم، کار کردم، مطلب نوشتم، پژوهش کردم، همه کاری کردم، ولی اصالتاً جامعه شناسم و از منظر جامعه شناسی به ظرفیت ایدئولوژی که بحث آب برای فریب اساسم. ببینید بخش آب، حکمرانی آب، مدیریت آب یکی از مستعدترین بخش‌های کشور برای فریبه. خیلی نکته مهمیه. اینکه چه بخشی از آب بزرگ میشه، حجت یه آخر اسفند 1403 مقاله نوشت که این عکسایی که دو تا بلاگر نشون دادن که ای نگاه کنید آب پشت سد کرج کم شده و ها، اونجا من یاد جامعه شناسی محیط زیست میافتادم و اینکه چگونه از طریق تصویر میشه افکار عمومی رو دستکاری کرد تا در نهایت تصویر یک بحران منتقل بکنی. خب بخش آب، لستر تارو یه مطلبی داره میگه ما یکی از مشکلاتی که تو آمریکا داریم اینه که یه سری مؤسسه تحقیقاتی محرمانه هست، خیلی سری، مثلا فرض کنید در لوس آلاموس. خب اینا یه سری بودجه های سری میگیرن که یه سری کارهای سری انجام بدن. بعد یه معضل هر کار سری اینه که در دموکراسی مثلا آمریکایی اینی که این بودجه رو میگیره باید در مقابل بودجه‌ای که میگیره پاسخگو باشه، باید بهش بگی آقا این بودجه رو گرفتی چیکار میکنی باش. خب و او در پاسخ میگه من این بودجه‌ای که گرفتم سریه، تو نمیتونی بفهمی، من اگه به تو بگم تو چیکار کردی این سریه بیشه. حالا نه سری، هر کجا که شما با پیچیدگی فنی مواجهی، تو صنعت، تو عرصه نظامی، تو عرصه سری، تو همین آب، خب اعداد، فرایندها، تصمیمات همشون یه پیچیدگی هایی دارن که با اون پیچیدگی ها میشه سر عموم کلاه گذاشت.
مثلا
مثال میزنم با این اعداد و اینها، بزن از یه چیزی که دوست دارم مثلا به اسم خودم بگم. خب چون اولین بار فکر میکنم خودم اسمشو گذاشتم، گفتم افسانه هندوانه. خب اگه شما از هر ایرانی بپرسین مثلا تو یه جمعی خیلی متخصص بودن، یعنی مثلا شد 50 تا آدم تحصیل کرده دانشگاه تهران فارغ التحصیل مهندسی، پرسیدم یه محصول پرآببر تو ایران بگید که خیلی نقش مهمی داره در بحران آب در ایران، 98% گفتن هندوانه. اینو شما از مردم ایرانم بپرسید همینو بهتون میگن، میگن هندوانه خیلی چیزی. اما از نظر من کلا هندوانه و افسانه‌اش طراحی شده برای فریب دادن و برای پوشوندن یه اعداد دیگری. توضیح میدم اینایی که میگم بیننده شما میتونه چک کنه، شما همین الان جد طولایی دارین در این که بزنین اعدادش رو مونیتور ببینین. تولید هندوانه کشور اگه به آمار وزارت کشاورزی اعتماد کنیم سال گذشته حدود 3 میلیون تن بوده. در دنیا از کنیا بگیرین تا چین مصرف آب هر یک کیلو هندوانه 200-250 لیتره. من تو ایرانو میگیرم 300 لیتر. هر یک کیلو هندوانه که شما میخرین 300 لیتر توش آب هست. درسته مصرف آب داشته، تبخیر و تعرق و هر چیزی که بوده.
بله.
اگه شما 3 میلیون تن هندوانه رو که در سال در کشور تولید میشه اینو ضرب در 300 لیتر آب کنید، مصرف هندوانه آب کشور، آب هندوانه کشور میشه 900 میلیون متر مکعب. از این مقدار سال گذشته آمار گمرک نشون میده که 800 هزار تن هندوانه صادر شده. یعنی تقریبا یک چهارمش، یعنی یک چهارم این 900 میلیون متر مکعب آب صادر شده، درسته؟
بله.
معنیش اینه
حدود 230 میلیون.
230 میلیون متر مکعب آب با هندوانه صادر شده. اولا اون 900 میلیون متر مکعب آب که میشه کمتر از 1 میلیارد متر مکعب، حالا یک در نظر بگیریم، نسبت به 100 تای آب کشور میشه 1% آب کشور. خب دوباره بیننده شما میتونه چک بکنه کل آبی که شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال آب شرب و بهداشت تولید میکنه حدود 9 میلیارد متر مکعب. آبی که فقط تو شهر تهران تو لوله ها تزریق میشه گفته میشه حدود 1.2 تا 1.3 میلیارد متر مکعبه. خب متوسط هدررفت فیزیکی و آب بدون درآمد شبکه های شرب و بهداشت کشور متوسطش 35%. یعنی شما از هر 100 تا آبی که میدین تو لوله تقریبا 20 تاش دوباره میره تو زمین، هدر نمیره، میره تو زمین، ولی شما بابتش پول دادی، تصفیه کردی، برق دادی، پمپاش کردی، همه این کارو کردی. به ضمن اینکه کمبود فیزیکی هم داری دیگه، خیلی از شهرها آبو قطع میکنی چون آب کمه، درسته؟ 15%ش هم که آب بدون درآمده، یعنی مدرسه، پادگان، نمیدونم مسجد، اینا آب مصرف میکنن پول نمیدن، نمیدونم کیان. پس از اون 9 میلیارد متر مکعب آبی که تصفیه میکنی میدی تو لوله، 35% شامل هدررفت فیزیکی میشه با
رایگان. خلاصه 3 میلیارد
متر مکعب. 3 میلیارد متر مکعب آب تصفیه میکنی، خرج میکنی، با برق میدی تو پمپاژ میکنی، نیرو انسانی، همه اینا میدی، بعد میکنیش تو زمین یا پولشو نمیگیری. این 3 میلیارد متر مکعب چند برابر کل هندوانه کشوره؟
سه برابر.
چند برابر کل هندوانه صادراتیه؟
12 برابر.
تا حالا دیدی اینو بولد کنه، عددو بزرگ کنه؟ تا حالا دیدی بهت گفته
چه منفعتی داره که اونو بگه اینو نگه؟
تا حالا دیدی بهت بگن که این آب هندوانه‌ای که مصرف میکنی، این مصرفش، بذار عدداشو با هم مقایسه کنیم. فکر میکنی 1 کیلو گندم توش چقدر آب هست؟
نمیدونم.
اگه هر هکتار گندم 10,000 متر مکعب آب ببره و متوسط برداشت گندم از مزارع آبی کشور حدود 3 تنه، معنیش اینه تو هر 1 کیلو گندم 3333 لیتر آب هست، در حالی که تو هر 1 کیلو هندوانه 300 لیتر آب هست. پس تو هر 1 کیلو گندم 10 برابر 1 کیلو هندوانه آب هست. درسته؟ 2. هر 1 کیلو گوشت گاو فکر میکنی که چقدر آب توش هست؟ تو 1 کیلو گندم 3300 تا بود. خب تو 1 کیلو گوشت گاو فکر میکنی چقدر آب هست؟ 13,500 تا، یعنی 4 برابر اون
گندمه.
تو 1 کیلو برنج چقدر هست؟ آقای احمدی، تو برخی از مناطق ایران، در مناطق گرمسیری برنج کاشته میشه و متوسط تن بر هکتار برداشت برنج 3 تا 4 تنه و بین 40,000 تا 50,000 متر مکعب در هر هکتار تو اون مناطق گرمسیری آب مصرف میشه. به عبارتی در هر 1 کیلو برنج اون مناطق 15,000 تا 17,000 لیتر آب هست. 15,000 تا 17,000 لیتر آب چند برابر 300 لیتر 1 کیلو هندوانه است؟ میخوام یه نتیجه بگیرم. شما هندوانه رو این قرآنی که معاویه سر نیزه کرد، سر نیزه میکنی تا آب توی اون برنجه، آب توی گوشت گوساله، حتی گوشت گوساله همش در داخل چیز نمیشه چون بخش زیادی از نهادش از خارج میاد توی تجارت آب مجازی، شما از ذرت برزیلی و این چیز هستم، ولی داخلیش هم مهمه. خب به عبارتی شما هندوانه، من بخواد بهش میگم افسانه هندوانه، خب یه افسانه هندوانه، فقط میخوام بیننده رو به این ارجاع بدم، اعداد آبی ظرفیت حیرت انگیزی برای فریبکاری دارن. چند تا دو تا دیگه شو میگم تا ببینید این پیچیدگی آبیه کجاست، یه پیچیدگی اجتماعی هم داره. خب اخیراً یه اسلایدی دیدم مجموعه وزارت نیرو تهیه کرده بود، بعد اینجوری عدد گذاشته بودن که این کشورهای حاشیه خلیج فارس هر کدومشون چقدر آب شیرین میکنن، شیرین سازی از دریا. عدد عربستان سعودی رو گذاشته بودن حدود 6 میلیارد متر مکعب، امارات فکر میکنم 8.7 همه، حدوداً 8 میلیارد متر مکعب. کمترینشون مال اگه اشتباه نکنم بحرینه، کمتر از 1 میلیارد متر مکعب آب شیرین میکنه. شما وقتی اینا رو نگاه میکنی پیش خودت میگی که ای عربستان 6 میلیارد متر مکعب آب شیرین میکنه، پس چرا من نکنم؟ ها فقط اون یه چیزشو بهت نمیگن. اون چیزی که بهت نمیگن اینه عربستان کل آب تجدید پذیری که در این سرزمین گستردش داره 1 میلیارد متر مکعبه
و کل آب تجدیدپذیر کشورهای حاشیه خلیج فارس به علاوه یمن پر آب کلش رو از کویت بگیرید برید تا یمن کلن 4.5 میلیارد متر مکعب.
برای ایران چقدر؟
103 میلیارد متر مکعب. یعنی شما در ایران 103 میلیارد متر مکعب سالیانه آب تجدیدپذیر داری که با این عدد میشه 100 برابر عربستان، میشه بی نهایت برابر امارات، چون امارات تقریبا آب تجدید پذیر نداره
و صفره
و یه متخصص منابع آب جلوتون نشسته که دکتراشو دلفت هلند گرفته، سالهاست با این اعداد آبی در ایران و جهان بر رفته و میگه از کویت برین تا یمن کلن این منطقه 4.5 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر داره. درسته؟ پس شما به تنهایی در ایران وقتی 100 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر داری یعنی 25 برابر همه این کشورها آب تجدیدپذیر داری. خب
خب ممکنه بگن خب ولی باز کم داریم میریم یکمشو شیرین میکنیم میاریم دیگه.
سوال مهم اینه، ببین آها یه چیزی تو راند اول بهت گفتم آقای احمدی، گفتم شما یه مدیریت منبع محور داشتی، دو تا منبع خدا بهت داده، یه آبی از آسمون میومده میبردی پشت سدداد اسمش بوده آب سطحی، یه منبعی هم به مدد تاریخ و به مدد تاریخ طبیعی نه فقط تاریخ انسانی زیر زمین جمع کردی تحت اون آب زیرزمینی، این دوتا رو میآوردی بالا، اون رو زمین بوده این دوتا، حالا ارتباطات این دوتا رو هم که لحاظ نکردی آوردی بالا مصرف میکردی. کل هنرت به عنوان آدم مدرن این بوده که از این لحظه به بعد و تحت عنوان مصرف مدیریت کنی و الا اگه بخوای تن بدی به این که هی منبع اضافه کنی، اولا منابع بیشتر مشکل زیست پذیری سرزمین تو حل نمی کنه ها. چون ببین وقتی آب تو از زیر زمین در آوردی و منبع زیرزمینی تو خالی کردی، آبخانت فرو میشینه، شهرت میره پایین، ممکنه یه روز صبح بلنشی ببینی میدان نقشه جهان نیست، بعد تاریخ بهت میخنده میگه یه ایرانی‌ها تو طول تاریخ از صفویه چیزی ساختن به نام میدان نقشه جهان که این نماد ایران بود، نماد ایران تاریخی، بعد شما تو 40 سال نابودش کردی ها. درست؟ و شما نمیتونی آب از دریا بیاری تو آبخان تزریق کنی ها، اینو کسی بهتون نمیگه. شما با آب دریا ماکسیموم میتونی شرب تو تشنگی تو رفع کنی، تازه اگه بتونی. خب با آب دریا نمیتونی آبخانه تو پر کنی که فرونشست نداشته باشه، با آب دریا نمیتونی خشکی خاک تو درمان کنی که بیابانزایی و گرد و خاک نداشته باشه، با آب دریا نمیتونی ظرفیت زیستی سرزمین تو تأمین کنی.
با چی میتونی؟
آها، گذار به حکمرانی مصرف و تقاضا محور، یعنی دو تا ستون داره، یک برابر ظرفیت زیستیت مصرف کن. بذارید من دو تا عدد به شما بگم. ببین شما فکر میکنی خیلی کشور کم آبی هستین و عدد مطلق آبتون خیلی کمه، فکر میکنین بقیه کشورها چقدر آب دارن؟ یعنی شما وقتی مثلا درباره آلمان حرف میزنین و میگین آلمان یک کشور پر آبه، یعنی سرجم آلمان کل آب در دسترسش چقدره؟ اسپانیا چقدره؟ کره جنوبی چقدره؟
چقدره؟
کره جنوبی 66 میلیارد متر مکعب آب داره. 60 میلیون نفر جمعیت داره. 66 میلیارد متر مکعب آب داره. شما چقدر داری؟ 100 تا. یه اقتصاد چقدی داره؟ 2000 میلیارد دلار. تو یه اقتصاد چقدی داری؟ 300 میلیارد دلار، 350 میلیارد دلار. اسپانیا چقدر آب داره؟ ببین یکی از اون چیزایی که تو کشور
ما مشکله به قول شما حکمرانی نکردن آب رو میخوایم از ناحیه اضافه کردن منابع به یه نوع مصرف و تقاضای سیری ناپذیر حلش بکنه.
بذار یه چیزی بهت بگم. اضافه کردن منابع به چی؟ ای دقت کنی جمله، این جمله مال یه عزیزی است، این جمله جمله معناداریه. اون جمله اینه، منبع آب اضافه کنی به یه مشک سوراخ. شما یه مشک داری که 100 جاش سوراخه، خب به جای اینکه این سوراخ‌هاش
هدر رفت شبکه و اینا رو
هدر رفت شبکه، کشاورزی نامناسب، صنعت بدون بازچرخانی، صنعت بدون تصفیه، بدون رعایت محیط زیست، بدون توجه به ظرفیت زیستپذیری سرزمین،
کولرابی
دهه 40، خب بعد هی آب میخوای بیاری بریزی تو این مشک سوراخه. یه جمله آقای احمدی میخوام میگه مال یه مغنی عزیزیست، من تو یزد باش کار میکردم، میگم گو آقای فاضلی من برم اون نادونی رو پیدا کنم که اولین بار در فلات ایران واحد سنجش آب رو از قطره به میلیارد متر مکعب تغییر داد. آقای احمدی واحد سنجش آب در فلات مرکزی ایران قطره و پیاله و ایناست. میلیارد متر مکعب مال آمازونه که 6500 میلیارد متر مکعب آورد سالیانشه.
مال یانگتسه چینه.
مال یانگتسه چینه که آورد سالیانش 960 میلیارد متر مکعبه. مال میسیسیپیه که آورد سالیانش 550 میلیارد متر مکعب در ساله. نه مال فلات ایران که پرآبترین رودخانه فلات مرکزی ایران به اسم زاینده رود آورد سالیانش 1 میلیارد متر مکعبه. و شما باید خیلی، یعنی ما باید خیلی احمق باشیم که فکر کنیم در این سرزمین همون کارهایی رو میکنیم که چینیا با 960 میلیارد متر مکعب آب فقط در یانگتسه میکنن. فقط در یانگتسه ها مجموع آب کشور چین 2813 میلیارد متر مکعبه. میلیارد متر مکعب در چینی معنا داره که 2813 میلیارد متر مکعب آب داره. شما که 85 میلیون 90 میلیون جمعیتی با 100 میلیارد متر مکعب آب که 150 تاش هم از زیر زمین آبخانت برداشتی فرو نشست و نابودی سرزمین کردی، واحدت قطره است. اون مغنیه میفهمید چی میگفت. مدیر آب ما نمیفهمه وقتی درباره میلیارد متر مکعب حرف میزنه.
درست.
و ببینید آب به شدت ظرفیت ایدئولوژیک شدن داره. به معنای چی؟ به معنای گزاره های نیازمودهی که بنیانهاشون دربارش حرفی زده نمیشه اما در اذهان جا میفتن، این افسانه هندوانه. و وقتی شما، من کاملا با حجت موافقم، مسئله یه جای دیگه است، اما در شهر تهران تقریبا 90% آب حوزه این حوزه مال آب شوربه. یه زمانی شما وقتی در زاینده رود، سد زاینده رود افتتاح میشد و آب میومد، کلا 60 میلیون متر مکعب از آب سد زاینده رود میرفت صرف شورب میشد. 60 به 1000 میشد 6%. درسته؟ امروز وقتی درباره زاینده رود حرف میزنید 6% نیست. مجموع شوربی که از زاینده رود برداشته میشه برای زاینده رود، یزد، کاشان و اون حوزه بین 460 تا 500 میلیون متر مکعبه. یعنی 50% آب زاینده رود صرف شرب و بهداشت میشه ها. درست؟ به این معنا قطره قطرش مهمه و نظام حکمرانی اساساً گذر نکرده به این که از ذهنش بیاره بیرون بله. که من با تأمین منابع بیشتر نمیتونم ظرفیت زیست پذیری سرزمین رو حفظ کنم. من با کنترل مصرف و مدیریتم چجور... نگفتم بهت اسپانیایی چقدر آب داره؟ اسپانیایی 111 تا آب داره. سرزمین اسپانیا 111
چقدر جمعیت داره؟
الان نزدیک 60 است. خب 111 تا آب داشته. الان آبش کمتر شده چون تو کمربند نیمه خشک جهان هم هست جنوب اسپانیا. ببین یه زمانی تو دهه 60 70 شما 130 تا آب داشتی، اسپانیایی 111 تا داشته. پس چرا تونسته ظرفیت زیستپذیری سرزمینش رو حفظ کنه؟ نه اینکه کارهای لوپزگان رو نگاه کنید، این خانومه که متخصص منابع آب زیرزمینیه، اسپانیاییه. خب اسپانیا مشکل داره، ولی وقتی ما میگیم مشکل داریم، اونا مشکل داره، اینا عدداشون خیلی، این فقط اسمشون شبیه هم دیگه است. مثلا 5% از حد مجازش رد شده اسمشو میذاره بحران، ما مثلا 85% رد شدیم اسمشو میذاریم بحران. اما یادمون باشه کمیت آبی که ما در اختیار داریم خیلی کمتر از اسپانیایی نیست.
نیستش.
و آلمان، آلمان مردم ما فکر میکنن آلمان خیلی آب داره. نه میفهمم، خودم میفهمم آلمان بارندگی داره، آلمان توزیعش خیلی هموارتره مثل ما، نه پیکای جغرافی، نه توزیع جغرافیاییش، نه توزیع زمانیش، ولی کمیتاً آلمان در دهه 2000 آخرین عددهایی که من روی سایت فاو دیدم 183 میلیارد متر مکعب آب داشته. شما چقدر آب داشتین؟ 130 تا. شما فقط 50 میلیارد متر مکعب از آلمان کمتر آب داشتین. ببینید بحران در کمیت آب نیست، بحران در شیوه مصرفش و در شیوه تقاضاشه و به اینکه با این آبه چی کار میکنی. اما نکته بدتر اینه، بعضی ها فکر میکنن با افزودن آب بیشتر میتونن مسئله رو حل کنن، به همین خاطر آب از دریا بیاره، آب بره از تاجیکستان بخره. یه فایل جدیدی دارن باز میکنن، بریم آب از تاجیکستان بخریم.
بله.
یعنی اصلا یعنی من وقتی فکر میکنم که نسلهای آینده در مورد اینکه یک کشوری امنیت آبیشو پیوند بزنه به یک منطقه بسیار بی‌ثباتی به نام آسیای میانه،
به شدت درگیری مناقشات و جنگ آب بین خودشون.
یه سوالیه، این مسیری که سیاست گذار، این جمله رو ببندم
تمامش کنم،
خواهش میکنم بفهم.
من پیامم به بیننده شما اینه، در اعداد آبی دقت کنید و این اعداد آبی رو بدون بستری که مطرح میشن، این اعداد آبی کاملا ظرفیت اینو دارن که سرتون کلا بذارن.
ابتدای این قسمت گفتم که گفتگوی من و دکتر حجت میانآبادی درباره ناگفته‌های بحران آب 167 دقیقه است. 75 دقیقه از این گفتگو رو در این قسمت خدمت شما ارائه کردیم و تعمد داشتم که این قسمت رو با آخرین جمله‌ای که شنیدید به پایان ببریم. اعداد آبی ظرفیت اون رو دارن که سرتون کلاه بذارن. همچنین مایلم تأکید کنم که از منظر جامعه شناختی پیچیدگی مباحث آبی ظرفیت زیادی برای فریب دادن ایجاد می‌کنه. فریب فقط در قالب ایدئولوژی سیاسی بروز نمی کنه. فریب گاهی اوقات در قالب اعداد و ارقام دقیق طراحی شده که حتی با واقعیت تطبیق می کنن، اما فقط بخشی از واقعیت رو بیان می کنن و بقیه رو به عمد می پوشونن، به مخاطب عرضه می شه. من بخشی از کارکرد جامعه شناسی و مطالعات توسعه‌ای رو همین کنار زدن پرده های فریب میدونم. در بخش دوم این گفتگو که در قسمت 147 منتشر میشه، صورت های دیگری از این فریب یا در بهترین حالتش واقع پوشی رو مشاهده خواهید کرد. اما بگذارید مباحث همین قسمت رو جمع بندی کنم و برخی نکات روشن تر بشه. اولین نکته، تأکید بر ماهیت و نوع خاصی از پیچیدگی مسائل آبی در این گفتگو روشن بود. بخشی از پیچیدگی رو در ابتدای بحث تشریح کردم. اینجا فقط قصد دارم تأکید کنم که 5 مبحث آب، انرژی، غذا، خاک و پسماند رو باید صورت‌های متفاوت یک چیز در نظر گرفت. تصور می‌کنم جوهره این 5 چیز ظرفیت زیست‌پذیری سرزمینه. منظورم این نیست که کل ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین تابع آب، انرژی، خاک، غذا و پسمانده و آگاهم که ظرفیت زیست‌پذیری تحت تأثیر هوا، دما و عوامل دیگری هم هست، اما آب، انرژی، خاک، غذا و پسماند به شدت بر هوا و سایر عوامل زیست‌پذیری سرزمین هم مؤثرن. اون چه میخوام بر اون تأکید کنم اینه که هر نوع حکمرانی که پیوستگی و اثرات متقابل این پنج عامل رو لحاظ نکنه محکوم به شکست و نابودی ظرفیت زیستپذیری سرزمین رو رقم میزنه. نمیشه به صورت یک جانبه بر تأمین امنیت غذایی تأکید کرد و از آب و خاک غافل شد و همزمان مطالبه پایداری سرزمین هم داشت. نمیشه از حکمرانی انرژی غفلت کرد و از تأثیرات انرژی و همه مختصاتش از جمله اثر قیمت انرژی بر کمیت و کیفیت بهره برداری از منابع آب و خاک غافل شد و انتظار داشت پایداری و ظرفیت زیست پذیری سرزمین هم به دست بیاد. آقای میان‌آبادی فقط به یک مورد از این پیوستگی ها بین آب، غذا و پسماند اشاره کرد. گفتند که طبق آمار رسمی منتشر شده 1 میلیارد متر مکعب فقط در استان خراسان رضوی بر اثر ضایعات محصولات کشاورزی هدر میشه. به عبارتی نمیتونید مسئله آب رو بدون در نظر گرفتن تعامل بین آب، غذا و پسماندهای کشاورزی بررسی و حل کنید. انشالله فرصتی بشه این موضوع رو در گفتگوی جداگانه بررسی کنیم. این رو هم مد نظر داشته باشیم که پیچیدگی آبی در بستر حکمرانی سیاسی ایرانی که هر کدوم از این عرصه‌ها سازمان و دفتر و دستک خاص خودش رو داره معضل بزرگتری میشه. وزارت نیرو متولی امور آب، وزارت جهاد کشاورزی متولی امور کشاورزی و خاک، اینا به حوزه سازمان حفاظت محیط زیست هم مرتبطن. در ضمن امور آب شهری و صنعت و تأثیرات محیط زیستی اونها در حیطه دستگاه‌های دیگری. از طرف دیگه سازوکارهای نهادین و بنیادینی که اینها رو با هم هماهنگ کنن نقصان جدی دارن. به طور مشخص سازوکارهای ناشی از قیمت و عقلانیت اقتصادی بر این عرصه‌ها حاکم نیستن. مجلس و کلیت نظام حکمرانی هم خواسته‌های متعارضی پیش روی این دستگاه‌ها قرار میده. بارها گفتم در این نظام حکمرانی وزیر جهاد کشاورزی بابت چیزی جایزه و پاداش میگیره، یعنی بابت اضافه برداشت محصول یا بالا رفتن سطح زیرکشت و در نتیجه افزایش مصرف آب جایزه میگیره که برای همون دستاورد وزیر نیرو توبیخ میشه، چون اضافه برداشت آب باعث تخلیه آبخانها یا بیابانزایی و فرونشست میشه و در واقع برای چنین رخدادی باید وزیر نیرو رو استیضاح کرد یا از او سوال پرسید. این نظام حکمرانی در بخش آب و محیط زیست از اساس متناقضه. نکته دوم، میخوام به شباهت ساختاری بین آب، نفت و سایر منابع اشاره کنم. ما در این گفتگو بر نکته بسیار مهمی تأکید کردیم: حکمرانی و مدیریت منبع محور. دو منبع آب سطحی و آب زیرزمینی وجود داشته و نظام حکمرانی تنها هنرش این بوده که فناوری، شرایط و ساختار سازمانی و نهادی بهره برداری هرچه بیشتر و حریصانه‌تر و ویرانگرتر از این منابع رو فراهم کنه. انواع سازوکارهای نادرست از بی‌قیمت بودن آب و انرژی گرفته تا رانت‌های نامولد رو هم برای بهره برداری ویرانگر و نامناسب تعریف کرده. در قسمت بعدی این گفتگو به شمار بیشتری از این سازوکارهای مخرب هم اشاره خواهیم کرد. اما خوبه به این دقت کنیم که منابع عظیم نفت در فقدان حکمرانی کارآمد سبب خوشبختی و رفاه پایدار نشدند. برای دوره‌ای نفت تأمین مالی بخشی از دستاوردهای مدرن شدن کشور را انجام داده. حالا هم نفت به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و بالاتر رفتن نیازها نسبت به منابع این ظرفیت رو کم و بیش از دست داده. آب هم همین کار که رو داشته. آب در چارچوب حکمرانی چند دهه گذشته برای مقاصد ناپایداری نظیر کشاورزی نامتناسب با ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین و برای امنیت غذایی منابع فراهم کرده. آب صرف توسعه شهری نامناسبی شده که چند دهه رفاهی نسبی در شهرها پدید آورده و یه توسعه صنعتی نامناسب که چند دهه اشتغال و تأمین ارضی فراهم کرده. اما همون گونه که منافع ناشی از استفاده ناپایدار از نفت برای توسعه یافتگی پایدار کافی نبوده، اثر آب به کار رفته در کشاورزی، زندگی شهری و روستایی و صنعت هم ناپایدار بوده و ما رو با این بحران امروزی مواجه کرده. میخوام به یکی از مهمترین مباحثی برگردم که در تمام قسمت‌های این پادکست به شیوه‌های مختلف درباره اون سخن گفتیم: ظرفیت دولت. یا ظرفیت حکومت. دولت با ظرفیته که میتونه حکمرانی منابع رو انجام بده. وقتی دولت با ظرفیت نیست و عناصر ظرفیت دولت رو بارها در این پادکست بحث کردیم، اون وقت حکمرانی منابع فرقی هم نمیکنه چه منبعی باشه، نفت، آب، گاز یا جنگل، همه با بحران مواجه میشه. بازسازی ظرفیت دولت ضروریه و این کار در بخش آب و محیط زیست باید با توجه به همه پیچیدگی هایی صورت بگیره که در ابتدای این قسمت شرح کردیم. نکته سوم درباره اون چیزیه که من در این گفتگو اسمشو گذاشتم افسانه هندوانه. من از اعداد و ارقام مربوط به مصرف آب محصول هندوانه استفاده کردم تا نشون بدم چگونه مسائل آبی میتونه درگیر ظواهر بشه و همه پیچیدگی‌ها زیر پوشش ظواهر نادیده گرفته بشه. مصرف آب محصول هندوانه کشور برابر آمارهای رسمی، اگه مصرف آب لازم برای تولید هر کیلو هندوانه 300 لیتر باشه، به 900 میلیارد لیتر یا 900 میلیون متر مکعب میرسه. من فقط خواستم نشون بدم که این مقدار حدود 1/3 آبیه که در شبکه‌های شرب و بهداشت کشور صرف هدر رفت فیزیکی یا آب بدون درآمد میشه. مقدار مصرف آب برای تولید هندوانه از 1 میلیارد متر مکعب آبی که بنابر آمار رسمی که آقای میانآبادی به اون استناد کرد فقط در خراسان رضوی صرف تولید ضایعات محصولات کشاورزی میشه هم کمتره. اما آیا ایده من اینه که در این کشور کم آب به هر میزان باید هندوانه بکاریم؟ و آیا از مقایسه بین مقدار مصرف آب برای تولید هندوانه و گندم یا برنج و گوشت منظورم اینه که ارزش غذایی همه اینها یکیه یا مقدار ماده خشک تولید شده با هر مقدار آب در محاسبات نباید به حساب بیاد؟ نه، قطعا اینجوری نیست. اینا سوالات پیچیده‌ای هستند و پاسخ اونها به هیچ عنوان یک بله یا خیر ساده نیست. تصمیم درباره کشت محصولات کشاورزی باید با توابع هدف بسیار مهم و چندگانه ای صورت بگیره. ترکیبی از امنیت آبی، امنیت غذایی، ظرفیت زیستپذیری سرزمین، تجارت آب مجازی، مقدار ماده خشکی که به ازای هر واحد مصرف آب تولید میشه، مقدار ارزش ریالی یا دلاری هر واحد مصرف آب، میزان اشتغال، سطح فناوری و جایگاهی که به واسطه هر نوع کشت در بازارهای جهانی کسب میشه، همه متغیرهایی هستند که بر تصمیم گیری درباره کشت محصولات کشاورزی مؤثرن. کارکرد اونچه که من افسانه هندوانه خوندم ساده سازی نیست، بلکه نشون دادن اینه که چگونه افسانه ها برای فریب به کار برده میشن. کارکرد افسانه هندوانه اینه که ذهن سیاستگزار و جامعه رو از همه پیچیدگی هایی که فقط بخش کوچکی از اونها رو در این قسمت و البته قسمت بعدی تشریح میکنیم دور بکنن و بر موضوعاتی ساده متمرکز کنن. افسانه ها فقط از هزاران سال قبل و در قالب خرافات به اذهان تزریق نمیشن، بلکه افسانه ها در دنیای جدید، در رسانه جدید توسط آدم های شیک و تحصیل کرده و مدعی عقلانیت هم ساخته و پرداخته میشن و در راستای منافع خاصی به کار گرفته میشن. بخش اول این گفتگو درباره ناگفته های بحران آب رو همینجا به پایان میبریم. انشاءالله در قسمت 147 ابعاد پیچیده تر و تعجب برانگیزتری از این مشکل رو بررسی میکنیم. تصور میکنم جامعه ایران در لحظه قرار گرفته که من 12 سال پیش در مورد اون مفهوم همایندی بحرانها رو به کار بردم. همه بحرانهای محیط زیستی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی با هم از راه رسیدن و به سوی زندگی امروز ایرانیان همگرا شدن. این همون چیزیه که 12 سال پیش پیشبینی کردیم و شواهدش وجود داشت و اسمش گذاشتم همایندی بحرانها و خوشبختانه در چارچوب کتاب ایران بر لبه تیغ مستند هم شده و موجوده. گریز از این بحران و حفظ کردن ایران در این شرایط به عقلانیتی پیچیده اندیش نیاز داره که در شبکه پیچیده زینفعان وضع موجود تسخیر نشده باشه. این چنین عقلانیتی همون چیزیه که از ساختن چنین محتوایی مد نظر داریم. خیلی ممنون که این قسمت رو همراه ما بودید. امیدوارم قسمت بعدی شماره 147 رو هم همراه ما باشید و بتونیم در کنار هم به توسعه فهم عمیق‌تر و پیچیده‌تری از مشکل آب در ایران برسیم و تولید چنین عقلانیتی رو تسریع بکنیم. از همه حمایت‌های شما هم سپاسگزاریم. از جمله بزرگترین حمایت شما یعنی وقت گذاشتن و شنیدن این محتوا. شاید این شنیدنها، شناختنها و تفکر جمعی ما ایرانیان درباره وضعیت پیچیده و دردناکی که در اون قرار داریم نور امیدی به تاباند به سوی آیندهی بهتر. فعلا تا قسمت 147، خدا حافظ. ایران تو بمان.